بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد و کل وقت سواء کان مبهما او مختصا قابل را چند نسبه و استثنا منه فی نکته علی مقدمت ابن الحاجب مد و منذ. ظاهرا سه مطلب در باب ظرف محضر دوستان عرض کردیم، اما مطلب چهارم، مطلب چهارم اولین نکته‌ای که مطرحه این که هر کدام از اسم زمان و مکان به اعتباری بر دو قسم تقسیم میشن. اسم زمان در یک تقسیم یا اسم زمان مبهم است یا اسم زمان مختص، چنانچه اسم مکان هم همین تقسیم رو داره. اما اسم زمان مبهم چه اسم زمانی است؟ اون اسم زمانی رو میگن، عنایت بفرمان عزیزان که این بار تا حدودی اختلاف بیان هم تو بعضی از زمین ها هست ما بتونیم اشاره بکنیم، اسم زمانی است که دلالت بر زمان غیر مقدر میکند. خب ببینید چه تعبیر کردیم، دلالت بر زمان غیر مقدر می کند. غیر مقدر یعنی چه؟ یعنی اندازه خاصی ندارد، قدر و اندازه مشخص و معینی ندارد. این رو میگیم اسم زمان مبهم، ابتدا و انتهای معین و مشخصی ندارد، قدر معینی ندارد. مثال بزنم دوستان ما، احسنتم، مثل حین، حینون، ساعتون. ساعت میدونید در متن لغت عرب به این معنی که ما میگیم نیست، 60 دقیقه. ساعت یعنی حین. زمان یا زمن، مدتون، وقتون، همه اینها میشن اسماء زمان مبهم که تا این حدش که این مصادیق اسماء زمان مبهمن هیچ اختلافی نیست. اما اسم زمان مختص اون اسم زمانی است که دلالت بر زمانی می کند که اندازه مشخصی داره، که اندازه مشخصی دارد. مثال بزنم دوستان، ما دو دسته مثال می زنیم. یه دسته نیسته چی؟ یومون، شهرون، آمون، سنتون، اسبوعون. خب اینها محضر شما عرض بکنم که اسماء زمانی هستن که مختصن، یعنی اندازه مشخص دارن. مثلا وقتی شما میگید یوم، در یکی از اطلاقات لغت عرب به معنای چیه؟ 24 ساعت دیگه، یه زمان مشخصیه، مثلا از غروب آفتاب تا غروب آفتاب دیگر. این رو اطلاق یوم میکنیم، که مثلا از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، خیلی مهم نیست، این محدوده مشخص داره. اسبوع، شهر، سنه. دسته دوم مثال های ما مثل چی؟ بله، مثل بفرمان دوستان، مثل الیومو، مثل رمضانو، یا میگید زمن و شتا، میگید یوم قدوم زیدن، یا میگید الشهر، السنه. حالت معرفه میارید، حالا تعریف به علمیت مثل رمضان، تعریف به علف دلام مثل الیام، الشهر، العام، السنه، تعریف به اضافه مثل یوم قدوم زید فرق نمی کنه دیگه، هر کدام از اینها باشه فرق نمی کنه. اینم دسته دوم. چه فرقی بین دسته اول و دوم؟ دسته دوم هم اندازه اش معینه، بله، و هم واقعا معینه. مثلا ما وقتی که میگیم یوم 24 ساعت، خب این 24 ساعت 24 ساعت گذشته، 24 ساعت قبل گذشته، 24 ساعت 4 روز قبل، 5 روز بعد، بالاخره همه 24 ساعت ها یوم ها یوم هم دیگه. اما وقتی میگیم ال یوم، یک 24 ساعت مشخص. لذا ال یوم هم اندازه مشخص دارد، یعنی مثل حین و ساعت و اینها نیست که معلوم نباشه. حین هم به یک ساعت حین اطلاق میشه، هم به یک ثانیه اطلاق میشه، هم به کمتر هم به بیشتر. سالها و ماها و قرون و تمادر هم به چی میگن؟ حین میگن. پس اندازه مشخص داره. لذا یومون و الیوم هر دو به این معنا در مقابل چی هن؟ در مقابل حینون هن. اما الیوم چیزی اضافی هم داره، اون اندازه مشخص، بله، در زمان مشخص تعیین شده. مثلا الیوم این همین روزی که الان هستیم درش، نه 24 ساعت قبل، نه 24 ساعت بعد، اصلا همین سالی که مد نظر است، نه سال دیگری. این خصوصیت رو هم داره نسبت به اینکه مثل خیمون ساعتون اسم زمان مبهم است، هیچ اختلافی نیست. نسبت به این که الیوم اصلا و امثال ذالک اسم زمان مختص است، با هیچ اختلافی نیست. اما نسبت به یوم شهران سنتون و امثال این اختلاف شده. بعضی محضر شما عرض میکنم که مختص میدانن، چنانچه تعریف ما همین بود دیگه، ظاهر مثل عبارت عشمونی بعض دیگر از ادبا همینه. بعضی این مورد رو مبهم میدانند، چون دو تا لحاظ داره دیگه، از جهت اینکه اندازه مشخص داره خب مختصه، از این جهت ابهام نداره، از این جهت که این اندازه بالاخره نکره است، حالت نکره داره، وقت معین مراد نیست، از این جهت مبهمه. لذا بعضی ها حیث ابهام رو میگیرن میگن مبهم است، بعضی ها تعبیر به مختص میکنن، ظاهره مثل عبارت عباس حسن مبهم میدانه. ایشان چه میداند جناب سیوطی و ابن مالک؟ چون تعریف نمی کنه اسم زمان مبهم و مختص رو تعریف نمی کنه. چرا تعریف نمی کنه؟ من روی عبارت ذهنم باشه فراموش نکنم، اونجا عرض می کنم که چرا ایشون تعریف نمی کنه. اما اسم مکان، این تقریبا کامل برای دوستان روشن شد. ما یه مدتی واقعا دغدغه ذهنی داشتیم، تعریف خیلی برامون مسلط نبود تو ذهنمون موقعی تحصیل میکردیم، مثل یومون و شهرون رو دائما سوال بود برامون، آیا این مبهم است و مختص؟ خب دوستان متوجه شدم که اختلافه، اقوال و انظار هم وجود داره. اسم مکان مبهم اسم مکانی است که صورت و حد معینی ندارد و برای مشخص شدن محتاج به قرینه است. مثلا مضاف الیه باید براش بیاد، چیزی شبیه او باید براش بیاد. خب اسم مکان مبهم مثل چی؟ گفتن مثل جهات ششگانه، مثل جهات ست، فوق، تحت، خلف، امام، یمین، یسار. خب اینها حد معین نداره دیگه. وقتی ما میگیم امام زید، بله، امام زید چند سانتی متر جلوتر، چند متر جلوتر، چند ده متر جلوتر، چند صد متر جلوتر، همه اینها امام زید است دیگه. خلف همینطور، یمین و یسار، فوق و تحت، همینه دیگه. وقتی مطلق باشه حد معین نداره، مگر اینکه بیان مشخص بکنیم با یک مضاف الیه خاصی روشن بکنیم که خب چی مراده. شبه جهات ست در نامحدود بودن چیزایی هستن که شبیه جهات ستن، مثل جانب، ناحیه، مکان، و از جمله مثال هایی که برای اسم مکان مبهم زده شده است مقادیره. مقادیر مثل چی؟ مثل سرسخ، مثل نیل. حالا مثال هایی که میزنن من روی عبارت ترجمه هاش رو روشن خواهم کرد. مثلا سرسخ محضر شما عرض بکنم که گفتن مبهمه، ولو این که اندازش 6000 متره 12000 ذراعه مثلا، اما گفتن مبهمه به همون اعتباری که عرض کردیم، محدوده و حد معین، به این اعتبار که ابتدا و انتهای معینی داشته باشد نداره. اسم مکان مختص اسم مکانی است که حد معین دارد، مثل الدار، المسجد، البلد، یا حتی مسجدون، مسجدون نکره، بلدون. یه نکته عرض کنم، وارد نکته دوم در مسئله چهارم بشیم. در مسئله چهارم نکته اول ما تقسیم اسم زمان و مکان بود به این اقسامی که عرض کردیم. اون نکته این که نسبت به مقادیر باز اختلافه، یعنی آیا مثل سرسخ مبهم است یا مبهم نیست. چند تا نظر داریم؟ بله؟ سه تا نظر داریم. ظاهرش اینه که بعد بگیم دو تا دیگه، بعضی میگن مبهم، بعضی میگن مختل، ولی سه تا نظر داریم. بعضی گفتن مبهم است. حالا جهت چه دیگه خود دوستان توجه میکنن روشنه براشون. مبهم چون ابتدا و انتهای معین نداره دیگه. شبه مبهم است بعضی دیگر گفتن یک جهت نگاه میکنیم ابهام است، یک جهت نگاه میکنیم ابهام نیست، 6000 متر دیگه از این جهت مبهم نیست. عذیت مقدار، عذیت این که ابتدا و انتهای مشخص نداره مبهمه. بعضی هم گفتن مختص است، به این اعتبار که خب 6000 متر دیگه مشخص محدودش. نکته دوم در مطلب چهارم، نکته دوم بیان حکم است. خب اقسام رو گفتیم، حکم اینها چیه؟ اولا اسم زمان مطلقا منصوب بنابر ظرفیت میشه. مطلقا یعنی چه؟ بله، مهمترین نکته در مطلقا که حالا محل بحث این عبارت همینه، این که چه مبهم باشد و چه مختص باشد. میگید سرت حینن، استرحت حینن، جئت حینن، نو منصوب علی الظرفیت، میتونن نصب علی الظرفیت بپذیرن ولو مبهم باشن. میگید ذهبت یوم الجمعه، مختص است. محضر شما عرض میکنم که میتونه منصوب بنابر ظرفیت بشه. پس اسم زمان مطلقا چه مبهم و چه مختص میتواند منصوب بشود بنابر ظرفیت. حالا یک این اطلاق یک معنای دیگری داره، به یک مناسبت ایشون در اسم مکان و ظرف مکان وارد میشه. اونجا اشاره میکنیم که این بحث در اسم زمان هم هست، دقت میکنید در اسم زمان هست. به طور کلی بخوایم عرض کنیم، بعضی گفتن مطلقا، مطلقا یعنی چه جامد باشد و چه مشتق. تو سر خوندید که گاهی اسم زمان اسم زمان مشتقه دیگه، شما از اسماء مشتقه، اسماء هشتگانه، مشتقات هشتگانه اسم زمان داشتید که وزن مفعل جایی بود که مضارع مکسور العین و صحیح باشد. ضرب و یضرب و میگفتید اسم زمانش میشه چی؟ مضرب بر وزن مفعل. یا اینکه فعل ما مثال باشد اگر مضارعش محذوف الفاء باشه. پس اینم برمیگرده به همون مکسور العین بودن دیگه، چون در مثال حذف فاء قیاسی جایی بود که مکسور العین بود. وعد یوعد میشه چی؟ میشه یعد و اسم زمانش میشه چی؟ موعد. خب اینها رو گفتن قیاسا میتوانند منصوب بنابر ظرفیت بشه. میگی جئت و مزر و کذا، مثلا در زمان زدن فلان چیز من آمدم. این مزرب میتونه منصوب بنابر ظرفیت بشه. مفعل هم و وزن مفعل داشتیم در غیر این دو مورد استعمال می شد. مثلا میگید قعدت مقعد الضیف، یعنی نشستم در زمان نشستن میهمان، من جلوتر از اون ننشستم. اولا تو بعضی از عرفا خلاف ادب میدونن دیگه، مهمان وارد شده صاحبخانه قبل از میهمان بخواد بنشینه، میگید قعدت مقعد الضیف. خب این قعده اسم زمانش در وزن مفعله. خب اینجا اشاره کردیم توی بحث اسم مکان و جهت مکان اینو راحت تر خوانیم. از این حکم استثناء شده است، محضر شما عرض بکنم از کدوم حکم؟ که منصوب بنابر ظرفیت به خود بشه اسم زمان. جناب ابن مالک در نکتی که نکته هایی که بر مقدمه ابن حاجب داره، ایشون مذ و منذ را استثناء کرده. اینجا اصلا ما عبارت نداریم، گاهن هم واقعا اینجا میمونه انسان چطور باید بکنه، مبهم بگذاریم رد بشیم بگیم در باب حروف جر خوشت عمر به ما فرصت نده مثلا، یا حالا خیلی مهم هم نیست میشه انسان بازار کنه به اون بر. اونجا هم بازشون خیلی بحث نکرده، دقت میکنید در یه پاراگراف خیلی مختصر بحث مرز و منظر رو آورده. بذار باید به تعبیری جمع بین حقین بکنیم، اگر هم میخواییم مراعات زمان رو بکنیم و هم این که بالاخره بعدن بحث میاد خیلی معطل نشیم، خیلی مختصر من توضیح میدم. مرز و منظر حالات استعمالی داره، توضیح مفصل این بحث در حدود 30 صفحه بعد کتاب مفصل تر که از میکنم نسبت به اینجا در عبارت ها که هیچی نداریم، شاید عرائض خارج ما در اونجا کمتر از اینجا باشه، حدی که ما عبارت داره خونجا معتل میشیم چون یا مفردات تو موضوع موضوع مفردات دوستان در موقعی مفصل خواهند. سه حالت کلی استعمال دارن. اولا این که ما بعدش اسم مجرور بیاد، مشهور در این حالت قائلند این که مز و منز حرف جرند که خود همیشه حالت استعمال داره، خب کاری نداریم بهش. بعضی میگن مز و منز در این حالت اسم مضافند. مثال بزنم دوستان، میگید ما رأیت زیدن مز یوم مل خمیس، بعد از مز اعتماد را میدارد مجروره. بعضی میگن حرف جره که مشهورن دوستان هم تا بحال مز و منز رو همین تو خوندن، بعضی میگن اسم مضافند. ما به این حالت استعمالی و این انظار کاری اطلاعات وقت ما نداره، خود همین مفصله، بحث مفصلی داره. حالت دوم این که ما بعدشان اسم مرفوع بیاد، مثلا چی میگید؟ بله میگید مز یوم الخمیس، ما رأیت زیدن مز یوم الخمیس. در اینجا نسبت به این که مز حرف نیست اختلافی نداره، اما این مز که اسمت نقشش چیه؟ بله بعضی میگن مبتدا، بعضی میگن خبر، بعضی چی میگن؟ میگن ظرف. بعضی میگن ظرف. خب همینجا دقت کنید، حالا مهمترین حالت استعمالی مورد سومه که ما خواهم توی این عبارت مطرح کنیم، اما همینجا هم داریم تو همین حالت مز اسم است، اسم زمان است، اما بعضی اونایی که میگن مبتدا و خبر ما ترکیب میکنیم، یعنی که بله یعنی ظرفی نمیتونیم استعمال کنیم، درسته؟ پس میتونیم بگیم این از موارد استثناء است، یعنی اسم زمان در این مورد استعمال خاص نمیتواند ظرف واقع بشه. روشن شد؟ استثناء شد. مورد چهارم ندیگه، اونجا اسم مضاف اصلا نداریم. بحث محضر شما عرض میکنم که یعنی تفاوت قول نداریم، دقت میکنید؟ میگم روشنه، مگر اینکه به نحو کلی بخواید در نظر بگیرید، در اختلاف اقوال نخواهید. چون ایشون میگه استثناء ایشون این مورد رو، میخوام بگیم موردی داره بیان میکنه که بعضیا استثناء نکردن، یعنی در همون حالت گفتن ظرف. استعمال سوم این که ما بعد مزلمان رو جمله باشد، ما بعد از مز و منزو جمله باشد. مثلا مثل چه مثالی؟ میگی مرکب اخی، برادر من سوار شد، مز حضرت سیارتو. حضرت سیاره که بعد از مز واقع شده، بله جمله است دیگه. در چنین حالتی جمهور آقایان، مشهور آقایان قائلن به اینکه مزد ظرف. مزد ظرف است. تقدیر معنوی عبارت رو دقت کنن، همچون همین مورد اومدن محل بحثه تقدیر جهر می کنن. میگیم رکه در اخی مرد حضارت سیاره. آقایی میگن این مرد چیه؟ زر. مشهور نظرشون این یا بگید مرد و حضارت سیاره فهم نیست. زرست یعنی که تقدیر عبارت چی میشه؟ یعنی رکه و اخی برادرم سوار شد، مرد حضرت سیاره. مرد حضرت سیاره معناش اینه که این مرد حضرت سیاره ظرف است و مثلا خبر برای مبتدا مقدم، که مبتدا مقدم قرینه داریم. یعنی زمن و رکوب اخی، این معنا مستفاده، زمن حضور سیاره. چرا زمن رو منصوب کردن؟ چون ظرفه دیگه، درسته؟ برادرم سوار شد. خب زمان سوار شدن برادرم چه بود؟ زمان سوار شدن برادرم در زمان حضور سیاره بود. استقر فی زمن حضور سیاره. جناب سیوطی در عبارت خودش که میگه استثناء در محضر شما عرض میکنم، ابن مالک در نکته هایی که بر مقدمه ابن حاجب مطرح کرده است مزد و منظر و مرادش همینه. یعنی مشهور میگن ظرف است، اما ابن مالک چی گفته؟ گفته مزد و منظر در چنین موردی ظرف نیست. مزد و منظر در چنین موردی ظرف نیست، اسم زمان است. خب این از محضر شما عرض میکنم حکم اسم زمان. حکم اسم زمان چی شد؟ بله؟ مطلقا، یعنی چه مبهم باشد چه مختص باشد اضافه کردیم، چه جامد باشد چه مشتق باشد منصوب بنابر ظرفیت میشه. مثلا ما خیلی مشکلی در اسم زمان نداریم. البته خب مزد و منظر را غیر مشهور از جمله ابن مالک در بعضی از عبارات خودش در این موردی که عرض کردیم استثناء کرده. اسم مکان که تو، بله اسم مکان منصوب بنابر ظرفیت نمی شود، مگر در دو جا، مگر در دو مورد. مورد اول این که اسم مکان ما مبهم باشد. مورد اول اسم مکان مبهم باشد. عرض کردیم اسماء جهات ست شبیه به اونها مقادیر. مثلا میگه وقف زیدان امام البیت، طار العصفور فوق البیت. خب اینا از اسماء جهات هستن و منصوب بنابر ظرفیت شدن. یا شبیه به اسماء جهات مثل جانب، میگه سرت جانب الشارع، من حرکت کردم، راه رفتم در جانب و ناحیه خیابان. مقادیر سرت و فرسخن رکبت و میلن، خودشون هم سرت و فرسخن رو داشتن. اما مورد دوم استثناء که در این مورد هم اسم مکان منصوب برابر ظرفیت می شود، می فرماین اسم مکان مشتق بر وزن مفعل یا مفعل، فرق نمی کنه. اسم مکان مشتق بر وزن مفعل کجا بود؟ بله؟ همون جایی که اسم زمان مشتق بر وزن مفعل بود، عرض کردیم دیگه. مکسور العین فی المضارع باشد یا محذوف الفاء فی المضارع باشد. در مثال اگر صحیح هست مکسور العین فی المضارع، اگر مثال است محذوف الفاء فی المضارع باشد. روشن شد؟ محذوف الفاء فی المضارع مثال، مکسور العین فی المضارع اینا رو در سر خوندن یا مثلا. این مورد از استثنایی که عرض کردیم یا قیاسی است یا سماعی است. این مورد یا قیاسی است یا سماعی است. شاخه بحث دوستان گم نکنن ها، اگر نگاهشون نشان میده که بازه نیست. بله، مطلب اول بحث ما، ما اسم زمان و مکان چه کار کردیم؟ تقسیم کردیم. ما در مطلب بعدی گفتیم حکم در اسم زمان چی بود؟ بله، جواز نقد علت ظرفیه خود نبا، البته الا مجرد رو اندلعزن در بعضی از عباراتشون. در اسم مکان بگیم جایز نیست منصوب علت ظرفیه الا در دو مورد، یکی اینکه مبهم باشه، حالا اگر مبنا ما مبهم رو حرکه بدن، حالا ایشون همین نقایز ما حرکه کردیم مبناشونه، و یا این که مشتق باشد یعنی بر وزن مفعل یا مفعل باشد، که مفعل در جایی که فعل مضارع صحیح باشد فعل مضارع اگر مکسور العین باشه، یا مثال باشد محذوف الفاء فعل مثال، در غیر این دوره میشه مفعل. قیاسش این بود دیگه، این دو مورد وزن مفعل میاد اسم زمان و مکان، در زیر این دو مورد بر وزن چی میاد؟ مفعل. خود همین مورد یا قیاسی یا سماعی. قیاسش کجا؟ در صورتی که ظرف و عامل ظرف در ماده متحد باشند. در صورتی که عامل ظرف در حروف اصلی با ظرف متحد باشد. مثال بزنم دوستان، مثلا میگید جلست و مجلس زیدن، من نشستم در مکان جلوس زید. بله، یقوم زیدن مقام امرن، زید استاد در مکان استادن امر. و قصد موقف الخطیب، جلست و مجلس المتعلم. حتی ممکنه محضر شما عرض بکنم که به صور دیگر استعمال بشه که ظاهرا مثال هم دادن به صورت مثلا غیر معین و غیر معرفه. بگید جلست و مجلس هم مبهم بذارید، این مورد مختص باشه مبهم باشه فرق نمی کنه. و قفت و موقف هم یا سمائی. سمائی کجا؟ بله، جایی که این شرط نباشه دیگه، یعنی اون اسم مکان مشتق بر وزن مفعل یا مفعل عاملش از ماده خودش نباشه. مثل چه مثال های سماعی است دیگه، چند تا مثال داریم، اون مثلا هم 4-5 تا مثال بیشتر نیست که ایشون 2-3 تا تو اینجا مطرح کرده هم. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. بله، عمدتا اونها هم ما ممکنه بگیم شامل میشه در وزن مفعول اونجا بیشتر استعمال میشه. احضار شما عرض میکنم که ولی آقای من اونم تطبیق بر این دادن، ولی بعید میدونم خصوصیت داشته باشه. عبارت دقت کنم، و کل وقت تن سوا اون کان مبهمن او مختصن، هر وقتی مساوی است که باشد این وقت مبهم یا مختص، جامد یا مشتق. عبارت ابن مالک مطلقه دیگه، حالا ایشون به مبهمن و مختصن فقط میزنن که تعریف کردیم مبهم و مختص را. محضر شما هست میکنم، گفتیم این اختلاف مایی هم هست دیگه. قابلون ذاکن لسته، هر وقتی، یعنی هر اسم زمانی قابلیت دارد این نصب را. کدوم نصب را؟ نصب بنابر ظرفیت که ضمن نافی باشه. وستست آمن استثناء کرده ابن مالک از این نصب بنابر ظرفیت، یعنی قابلیت داشتن اسم زمان برای نصب بنابر ظرفیت، فی نکته علی مقدمه ابن الحاجب، در نکته های خودش در مقدمه ابن حاجب، مز و منظر. حالا گفتیم مز و منظر در چه حالتی دیگه؟ چون ذهنیت دوستان بیشتر در مز و منظر حالت حرف جری است، نه حالت اسمی هم استعمال داره، اسم غیر ظرف، اسم ظرفی که عمدتا در جایی است که ما بعدش جمله قرار بگیره، که مشهور میگن ظرفه و غیر مشهور قائل به عدم ظرفیت هم. خب این استثناء به همین جا میخوره. قابلیته که تو یوم الجمعه، یوم الجمعه اینجا قابلیت داره منصوب باشه، منم میگم که یوم الجمعه یوم مبارک، اینجا وجوب و جواز نداریم، قابلیت. و ما یقبل هل مکانو، روشن شد یا نه؟ جواز یعنی امکان، جواز یعنی ممکنه، ممکنه منصوب کنیم. این قابلیت معنای جوازه، وقتی تعبیر میکنیم قابلیت معنای جواز یعنی امکان داره. دقت میکنید تو مورد اگر ضمن نافی استعمال بشود یعنی میتونه بپذیره نصب علی ظرفیه رو. اونجایی که بگیم قابلیت ندارد، یعنی در اون مورد بخواد استعمال بشه باید فی ظاهر بشود، بگید جلست و فی المسجد، نمیتونید بگید جلست و المسجد. و ما یقبله المکان الا ان کان مبهمن، ما چه ماییه؟ نافیه است دیگه. قبول نمی کند این نصب بنابر ظرفیت را مکان، مثل قاعده اولی عدم قبوله، الا امکان مبهمن، مگر این که مبهم باشد. مکان مبهم رو برای ما توضیح میده، به ان افتقر الى غیره فی بیان صورت مسما، به این که نیاز داشته باشد به غیر خودش در بیان حدود معنا و مسمایش، یعنی ابتدا و انتهای مشخصی نداشته باشه. مثلا طبق این بیان مثل پرسخ میشه که مبهم، بیان ایشون مبنای ایشون اینه دیگه. حالا من ازتون سوال کنم، چرا ایشون زمان رو، زمان مبهم و مختص رو تعریف نکردن اما مکان رو دارن تعریف میکنن؟ احسان تو علتش اینه که نه که زمان و مکان، زمان مبهم و مختص درش اختلافه، اما این اختلاف اثرگذار تو حکم بحث ما نیست. گفتون هر زمانی چه مبهم چه مختص منصوب علی ظرفیه میشه. حالا شما یوم رو بگید مبهم است یا مختص، خب چه اثری داره؟ اما مکان چون اثر داره، فرسخ رو ما مبهم بدانیم یا ندانیم اثر داره، ایشون تعریف میکنه به خاطر اینکه مبنای خودش رو اینجا روشن بکنه دیگه. نحو الجهات تست، مثل جهات ششگانه، وحیه فوقون و تحتون و خلفون و امامون و یمینون و یسارون، اینا. و ما اشبه ها، اونایی که شبیه جهات ستن، شبیه جهات ستن در چی؟ بله در ابهام، در مشخص نبودن محدودشون، کجانبن و ناحیتن، اینا. ول مقادیر، و همچنین مقادیر را نشون اضافه میکنه، مانند چی؟ کلمیل والفرسخ والبرید. میل یعنی چه؟ میل به محضر شما عرض بکنم که 4000 ذراع میگه عرب، حدود 2000 متر. فرسخ، فرسخ چیه؟ فرسخ 3 میله، یعنی 12000 ذرا، یعنی حدود 6000 متر دیگه، درسته؟ ول برید، برید چقدره؟ بله برید 4 فرسخه، یعنی 12 میله. حالا بگید ضرب کنید دیگه، 12 میله 48,000 ذراع، حدود 24,000 متر دیگه. ذراع در عرف لغت عرب تقریبا از 10 تا آرنج، چون خود در نیم متر شامل میشه. حالا 170 میگن یه حالت متوسط دیگه، نه اونایی که دستشون خیلی درازه نه اونایی که کوتاه. اما سقوط معمولا از آن بیشتر به نیم متر، حدود نیم متر مثلا، حالا یه ذره کمتر بیشتر ظاهرا اینجوریه بله اطلاق میشه. و الا قبلا این حالت ها نبوده که اندازه گیری حالت خاصی داشته که دقیق نبوده. مثلا طرف زمین رو که میفروخته به یک حالات خاصی، مثلا میومدن اول زمین با میستادن، محضر شما عرض میکنم که میگفتن آقا این سنگ رو ما پرت میکنیم، هر کجا که رسید از اینجا تا اونجا ما میفروشیم برای شما این مقدار. مثلا میشده که آره اصطلاحات خاصی هم هست الان تو ذهنم نیست، ذهنم یاری نمیده که هست الان تو متن لغت عرب هم اشاره شده به بعضی از این موارد. یه اندازه هایی که معمولا میگرفتم خب خیلی دقیق نبود، اما ذراع خب تقریبا یعنی یه ذره کمتر بیشتر همون حدود نیم متره. و الا این الا میشه استثنای دوم، و الا ان کان مما صیغ من الفعل، مگر این که باشد این اسم مکان مما از اون اسم مکان هایی که ریخته شده باشه و ساخته شده باشن از فعل، ای مادته از ماده فعل. دقت کنید مراد ایشون چیه؟ میگه از فعل ریخته بشه، از ماده فعل. مراد ایشون در اینجا اما از ماده فعل عامل هست، فعل مطلقه زد و بعد باید سازگاری داشته باشه دیگه، باید تقسیم میکنه ایشون، از ماده فعل ریخته شده باشد یعنی مشتق باشه، همین مقدار یعنی مشتق باشد، الزاماً از ماده فعل عامل است مراد نیست دیگه. کمر ما من رو این مثال شد، این داد غلط گذرنده است، اینجا شرح مرزی مشکلات رو داره. کمر ما من رما، میگه مرمایی که از چی گرفته شده؟ از رما. حالا عامل از خود رما باشد یا نباشد بلن کاری نداریم ها، کاری نداریم. خب این استثناء شده، این قابلیت دارد در شرط و کونزا توضیح میده. آیا اطلاق عبارتون ظاهر عبارت میرسونه که مثلا قیاسیه دیگه، میگه نه بعضی مواقع قیاسیه بعضی مواقع نه. و شرط و کونزا مقیسن، شرط بودن آن ظاهر بزنیم به چی؟ تو عبارت به ماسیقه من الفعل بزنید دیگه، شرط بودن این ماسیقه من الفعل مقیسن، این که بخواد قیاسی بشه اسم مکانی که از فعل ساخته شده است، ان یقع ظرفا لما ای لفعل فی اصله ای حروفه الاصلیه معهود تمام، این چیزا اضافه میکنه ایشون کارو سخت‌تر میکنه. ان یقع ظرفا لفعل، ظرف برای فعلی باشد که فی حروفه الاصلیه معهود تمام، در با حروف محضر شما عرض میکنم در حروف اصلی اون فعل با اون فعل اسم مکان ما اجتماع بکنن یکی باشه. که جلست و مجلس زیدن و رمیت و مرما دوشنه. اما فعلن یقع کذالک، اگر واقع نشود کذالک، کذالک یعنی ظرفن لما فی اصله معه التمع، ظرفی نباشد که با فعلش در حروف اصلی اجتماع کرده است، یعنی با حروف اصلی اجتماع نکنه. محضر شما عرض بکنم که کان شازدن یطمع و ولا یقاس علی، این دیگه شازدن، شازدن یعنی که یعنی یطمع همون اطلاق شاز، اطلاق شاز خلاف قیاس رو میگن، ولی اون که گاهن در خلاف استعمال هم و قلیل بودن در استعمال هم به کاربرد داره، اما شاز در اطلاق یعنی که یعنی یسمع و لا یغاص علیه، لذا یسمع و لا یغاص علیه خیلی توضیحیه. که قولهم، مثل قول آقایان عرب که چی میگن؟ دقت کنید مثال ها روشن بشه، وقتم نگذره، ما دیگه خیلی کم خوندیم. هو امر مزجر الکلب، این دو مثالی که ایشون مطرح میکنه به گونه هایی ترجمه شده، یعنی بیش از یک مورد، اما راحت ترین حالت و بهترین حالتش همین است که عرض میکنیم و دوستان دقت میفرمایند. در همه این موارد ما ظرف رو متعلق به چی میگیریم؟ شاهد بحث رو روشن کنیم که در ذهن معنا هم روشن بشه. ظرف رو متعلق به چی میگیریم؟ سلامات هستند. در همه این موارد ظرف متعلق به استقرار محذوفه، استقرر. هو امرون مزجر الکلب، یعنی هو امرون استقر مزجر الکلب، استقر فی مزجر الکلب. مزجر کلب یعنی چه؟ مزجر یعنی محل فریاد زدن. او امر است، امر میشه خبر اول برای هو، مزجر الکلب میشه خبر دوم برای هو. ظرف میتونه اگر متعلق به استقرار باشه خبر واقع بشه دیگه. او امر است که در محل فریاد زدن کلبه، این کنایه از کیه؟ بله؟ کنایه از بعدشه، کنایه از بعید بودنشه، دور بودنشه. البته بیان بعد همراه مذمت، چنانکه کلب یعنی بیان کلب و مزجر کرد اینجا حالت مذمت داره دیگه، یعنی بعدی که من محضر شما رو بکنم میخوام مذمتش کنم به این معنا. حالا مقابله مثال بعدی قرار بدید روشنه. و عبدالله منات السریا، یعنی عبدالله استقر منات السریا. منات نات ینوتو یعنی محل آویزان کردن، سریا یعنی که سریا اون ستاره اسلام پروین رو میگن دیگه، درستی حالت لوستر مانندی داره، ولی تو عرب مثلا به لوسترهایی که الان ما استفاده میکنیم تعبیر رو سریا میکنن، حالا شاید به این اعتبار اون ستاره خاص رو تعبیر کردن به سریا، چون مثلا حالت نورفشانی و لوستر مانند چراغ مانند داره. الان اگه حالین عبدالله منات هست سریا، یعنی عبدالله استقر فی منات سریا، عبدالله هست در محل آویزان کردن ستاره پروین، یعنی دور از من، بعید از من است. اما این بیان بیانه بله مدهیست دیگه، یه وقت از شما بیان دوری دشمن میکنید، یه وقت از بیان دوری محبوب میکنید، خب اینا با هم فرق میکنه. و همه منی مقعد القابله، او نسبت به من مقعد القابله، یعنی استقر رفی مقعد القابله، استقر رفی مقعد. این بیان قربه در مقابل قبلی ها که بیان چی بود؟ بعد. مقعد یعنی محل نشستن قابله، قابله نسبت به ماما، نسبت به زاؤو محل نشستنش، اینجا تشبیه قربه دیگه، یعنی نزدیک به اون شخص. خب منی استقر فی مقعد القابله. و غیر ما ذکر، غیر از این دو استثنایی که ذکر شد، من الامکنه از اسمهای مکان، لا یقبل نسب علی الظرفیه، قبول نسب بنابر ظرفیت البته علی المشهور نمی کنه، کدار و المسجد و سوق و قریب، اینها نسب علی مثلا دخل تو داره نسب بنابر ظرفیت نیست، یا اصلا منصوب نمیشه، یا اگر منصوب شد بنابر ظرفیت نیست، طبق نظر ایشون و معروف از آقایان. و السلام علیکم و رحمت الله.